جامعه به وجود میاد؟ آیا ما نهادی که یک فرم توسعه از یک جامعه توسعه یافته میاریم، مثلا مثل نهاد بانک، مثل نهاد دانشگاه، مثل نهاد اندیشکده یا نهادهای کلاسیک، کلاسیک مشارکتی اسمشو بزن، مثلا نهادهای مثلا تشکلها، انجمنها، این در ساخت تاریخی و نهادی ایران چجوری چفت و بستشو به بخیه مناسبات و نیروها برقرار میکنه که کار کرد داشته باشه و نیروهای دیگه هم که تو طول مسیر اجتماعی شکل گرفتن با این نهادهای جدید چجوری ارتباطشون برقرار میکنه؟ و سوال رفته سوال سمت این که اصلا چگونه نیروها که اصلا اکنون رو رقم زدن، این اکنونی که ما الان توش هستیم با این همه وضع ناکارآمدی و فلان، بالاخره یه نیروهای اکنون رو رقم زدن دیگه.
درسته.
اون نیروهایی که اکنون رو رقم زدن در درون یه مسیر تاریخی در بافت اجتماعی شکل گرفتن که در دل همونها میشه نهادهایی رو متناسب با فرایند ایران، مثلا وضعیت ایران شکل داد. وگرنه نهادهای وارداتی کار نمی‌کنن. برای اینکه پاسخ بدم به این سوالتون بسیار برنامه مبسوطی می‌خواد، چون نظریه خاص نهادگرایی داره.
بله.
این فراتر از اینه. اما در مورد پس یعنی در مورد این ما مسئله اندیشکده رفت سراغ اینکه آقا چجوری در جام تغییر ممکن می‌شود. خب و بعد یه نهادی میخوایم شکل بدیم در چه چفت و بستی با بقیه نیروها میتونیم کار کنیم؟ این یه بحثیه که ما میتونیم روش بحث بکنیم و متناسب با فرمایش شماست. اما اینکه چجوری میشه یه نهادی این مسئله دیگه، این که شما تغییر رو که میخوایم اتفاق بیفته یه زمان مرحله اول تغییر در سطح گفتمانه.
خب.
یعنی شما وقتی میتونید جامعه که فردیت هاست و بعد دل اون کنش های اجتماعی رو شکل بدید، چون آن چیزی که دکتر فضلی درست میگم
فضل کاظمی
میگن مسئله سر فراتر از کنش فردیه. این که کنش های اجتماعی ما چگونه مطالبات و نیروهای اجتماعی شکل میدن که نهادهای تصمیم گیر ما، مثلا چون شما همجوری که شما فرمودید مثلا مسئله جنگ براشون مهمه و مسئله مثلا فلان حلی، حالا مسئله آب هم مهم بشه، خب این کنش های اجتماعی چجوری شکل میگیره؟ آیا شما از طریق گفتمان میتونید یک سطحی از کردارهای گفتاری رو ایجاد بکنید که این ارزش ها و انگاره ها تغییر بکنید و بعد از اون کنش های اجتماعی رو سامان بدید؟ یه مسئله ای که باید روش فکر بکنیم. من نظرم اینه که تا زمانی که تو سطح گفتمان شما گفتمان های مستقل از دولت نیان مسئله آب در ایران رو صورت بندی کنن، مسئله ایران رو اول بفهمن، مسئله ایران مسئله تجدد و توسعه نیست، مسئله ایران رو ایران به عنوان یه مسئله در دل خاورمیانه در دل تاریخ امروز رو بفهمن.
بله.
مسئله توسعه رو بفهمن، مسئله آب در توسعه رو بفهمن.
بله.
این رو اینم یه مناسبتی. خب اینو که فهمیدیم میرسیم به سراغ این که آقا چرا این گفتارهایی که من و آقای فضل کاظمی داریم میگیم تو سطح گفتمان در اجرا و سیاست گذاری جایی نداره؟ چون اونجا محل نزاع نیروهاست. اون پروژه‌ای که از طالقان میخواد آب بیاره تهران،
درست،
چرا میاد بالا؟ یا آب از خلیج میخواد بیاره بالا پایین؟ چون اون اولیگارشی های آبی و اون مناسبت هایی که تو این هست. شما وقت من الان میگم شما 7 همت هزینه انتقال آب به تهران شده،
درسته،
که میخواد 80 بگید 100 میلیون متر مکعب آب رو بیاره تا 120 میلیون،
درسته،
مکعب. حالا من نصفش هم که کرج قراره بدم.
بله.
حالا ما تو 1 میلیارد و 2300 میلیون مصرف آب تهران. خب این میشه 10% یا کمتر از 10%. خب در صورتی که شما اگه با 3 همت تمام تقریبا 5.5 میلیون آهاد تهرانیه، اینو پرلاتور نصب کنید، کاهنده نصب کنید، خب 30% 25-30% آب کاهش پیدا میکنه. خب ولی چرا پول میره سمت اون پروژه های کلان ولی نمیاد اینجا؟
درسته. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر ارشدی عزیز، از شما ممنونم، براتون عزیز موفقیت میکنم.
قربان شما،
خداحافظ. شما
ببخشید طولانی شد،
ممنونم، زنده باشید. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر امین فضل کاظمی. اختیار دارید. رئیس محترم اداره پایش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی از سازمان هواشناسی کشور. از آقای دکتر ارشدی هم تشکر میکنیم، عضو محترم شورای عالی راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران. و از شما هموطنان عزیز هم ممنونیم که تراز رو گوش کردید. به اتفاق نادر ونی صفار تهیه کننده، جعفر عالی قدر صدا بردار و علی امیری هماهنگ، از حضورتون مرخص بشیم. خداحافظ.
صدای اندیشه ها.
فرزندآوری یعنی ادامه خانواده، ادامه امید، ادامه نفس زندگی.
چه روزایی پیش رو دارم، پر از عشق و پر از خنده، تموم شادی دنیا همش میشه واسه بنده.
برای فردایی که قرار ساخته بشه، امروز باید به زندگی فکر کرد. با خانواده پویا فردا زنده تره.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ساعت 10:07 پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه زنده به وقت گفتگو که در خدمتتون هستیم. 30,035 هم که پیامک ناماشنایی است برای شما عزیزان. پل ارتباطی ما با شماست، همیشه پیام های پرمهرتون رو از این طریق میبینیم، کلی کیف میکنیم و ممنونم که برامون ارسال میکنید نظرات خودتون رو. و جالب، بخش های مختلفی هم که پخش میشه در خصوصش نظرات خودتون رو ارائه میدید، سوالاتتون رو میپرسید و سعی میکنید که مشارکت داشته باشید و این خیلی ارزشمنده. درود بر شما. 0919-4715 هم گفتند که در برنامه شما به موضوعات خوبی پرداخته میشه و تشکر کردن. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. اما تا ثانیه های دیگر مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی خواهیم داشت که آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل بین الملل هستند. من خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم. خدا قوت، خوش آمدید، طاعت قبول باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم محضر شما استاد بزرگوار و همچنین شنوندگان فریخته رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. آقای دکتر نجار، هر روز که میگذره این پرونده اپستین خیلی عمیق‌تر میشه و ابعاد گسترده تری میگیره و اسم افراد زیادی هم در واقع دیده میشه، پای خیلی ها هم باز شده. شما بگید چگونه هستش که در واقع انقدر رفته رفته موضوع عمق بیشتری پیدا میکنه و از ابعاد مختلف نگاه تحلیلیتون راجع به این موضوع چیه؟
خب در موضوع پرونده جفری اپستین باید چند نکته رو لحاظ کرد. ابتدا این که بفهمیم، بپرسیم و تحقیق کنیم که چرا این پرونده به صورت قطره چکانی داره افشاگری میشه و نام افراد منتشر میشه و چرا این گستردگی که در سطح جهان داره از مقامات سیاسی گرفته تا هنرپیشه ها و سلبریتی ها و افرادی که جزء افرادی هستن که در حوزه اقتصادی فعال هستن، چرا این دامنه گستردگیش انقدر بزرگه و تقریبا میشه گفت بجز انگشت شمار افراد همه درگیر این پرونده هستند.
بله.
خب اون چه که مسلمه هر انسان عاقلی میدونه که اگر میخواد یک خلافی، یک کار اشتباهی رو انجام بده، قطعا در شرایط پنهان این کار رو انجام میده. اما ما میبینیم در پرونده و در جزیره اپستین علارغم این که افراد علم بر این داشتن و میدیدن که داره ازشون تصاویر تهیه میشه، فیلم برداری میشه، عکس تهیه میشه، پرونده سازی میشه، اما باز هم ورود میکردن و در اون موضوع مداخله داشتن. خب این رو باید یه مقداری بررسی بکنیم دلیلش چی بوده. شاید بهترین نتیجه‌ای که بتونیم در مدت زمان کوتاه از این مطالعه، از این تحقیق به دست بیاریم اینه که اجبار بوده برای ورود به این جزیره و استفاده از اون شرایط غیر اخلاقی برای تصدی پست، برای تصدی مقام، برای به دست آوردن سکان مناسب مهم حکومتی یا اقتصادی یا حتی هنری در سطح بین المللی. این موضوع رو ما در زمانی متوجه میشیم که میبینیم دوربین در حین فساد داره از اینها تصویر تهیه میکنه.
بله.
به چه دلیل پس اینها ادامه میدادند و هیچ ممانعتی به عمل نمیومد و اونها در اون مناسب خودشون یا ابقا میشدن یا رشد پیدا میکردن و بعد میبینیم برخی از چهره ها درخواست میکردن، درخواست هایی که شاید در اون لحن ملتمسانه رو هم بتونیم مشاهده بکنیم برای حضور در کنار جفری اپستین یا اینکه حضور در اون جزیره. خب مشخص میشه اینجا که مجموعه هست از صهیونیست بین الملل که حاضر حمایت بکنه از افراد در برای به دست آوردن مناصب بالا در ازای اینکه اونها نقطه ضعف‌هایی رو دست این مجموعه بدن که بتونن در زمان مناسب از اونها استفاده های خاص بکنن. شاید واضح ترین و آشکارترین نمونه این مثال میتونیم ترامپ رو نام ببریم که الان علارغم این که ترامپ در امریکا رو با یک بحران شدید اقتصادی روبرو میبینه، با یک موجی از اعتراضات داخلی نسبت به برخی از تصمیم‌هاش رو مشاهده میکنیم، یک موجی از اعتراضات جهانی رو نسبت به جنگ افروزی‌هاش یا تصمیماتش یا مداخله گری‌هاش در مورد دیگر کشورها رو داریم مشاهده میکنیم، اما با تمام این مسائل ترامپ تصمیماتی میگیره که تنها برآورده کننده خواستگاه های صهیونیست بین الملل و رژیم صهیونیستیه. این ابتدایی ترین بررسیه که از پرونده اپستین میشه کردش.
بله.
اما در گام بعدی باید موضوع رو در موضوع تقابل ادیان و ادیان جعلی و دستخورده که با ادیان ناب مثل اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو بررسی کرد که میبینیم در این جریان مفسده بسیاری از مواردی که اجرا میشده جهت ارتباط با شیطان بوده و با علم بر این موضوع و اعلام این موضوع اون اقدامات انجام میشده و اون حرکات شنیع صورت می گرفته تا حدی که مقابله مستقیم با اسلام رو در اون جزیره ما شاهد بودیم.
بله. آقای دکتر نجار، در واقع میتونیم این موضوع رو یک فروپاشی بدونیم، فروپاشی یک تمدن در یک جزیره، و این که خب حالا نکته‌ای که وجود داره یک چالشی هست این موضوع برای عدالت قضایی و حقوق بشر در آمریکا. از این منظر نگاه شما چگونه است؟
دقیقاً شما اشاره مناسبی فرمودید، فروپاشی تمدن. مقام معظم رهبری و جمهوری اسلامی ایران تأکید داره به اینکه تمدن نوین اسلامی باید در جهان بست پیدا بکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این تمدن انسانسازه و جامعه رو از گمراهی، فساد و دیگر مشکلات آزاد میکنه، به دور میکنه. اما در مقابل ما میبینیم غرب مخالف این رو عمل میکنه.
بله.
یعنی دنیا رو داره به سمت نابودی تمدن‌ها میبره، نابودی فرهنگ‌ها میبره و اونها رو داره به سمتی سوق میده که جوامع رو به انحطاط بکشونه. در روش‌های مختلف این رو میبینیم.
بله.
و اگر کسی بخواد از این منظومه‌ای که اونها در حال تشکیلش هستن پا فراتر بذاره و خارج بشه، یا اینکه با اونها مخالفت بکنه، در هر سن، جایگاه، منصب، موقعیت و ثروت، در هر موقعیتی اون رو حذف میکنن، حذف به هر دلیلی، با هر روشی، با خطرناکترین صورت. از یک عضو ارشد گروه مافیایی و وابسته به صهیونیست بین الملل مثل بزرگ کارخونه دار ایتالیایی که فرزندش رو از بین میبرن گرفته، تا به یک هنرپیشه، تا به یک مقام رئیس جمهور امریکا که در اعتراض به موضوع صهیونیست و یهود، تا هر موضوعی یا هر فردی رو حذف میکنند. حال این فرمایش شما دقیقا درسته. موضوع از بین بردن تمدنهای سلامت برای انحطاط اخلاقی در کل دنیا با چه هدفی؟ با هدف این که خودشون اعلام کردن. در پروتکل‌های بسیارگانه یهود به این موضوع اشاره شده که دنیا باید جمعیتش کاهش پیدا بکنه به دلیل اینکه صهیونیست بتونه بر اونها کنترل داشته باشه.
بله.
حالا انحطاط اخلاقی، وابستگی ها به جریان های شیطانی و فرقه های زاله، بروز جنگ، جنگ های متعدد، انتشار بیماری های مختلف، اختلافات داخلی کشورها و اقوام، درگیری های مذهبی و همه این موارد، باورتون نمیشه که اینا رو دقیق شرح داده که به چه روش‌هایی باید این اقدامات صورت بگیره، جمعیت جهان کاهش پیدا بکنه که صهیونیست بتونه بر اونها کنترل و نفوذ داشته باشه. و در کنارش چی میگه؟ میگه اینها حیواناتی هستن که باید صهیونیست خدمت بکنن. و دنیا رو داره برای خودش یک مکانی میبینه که تحت کنترل فقط خودشون باشه. این موضوع دقیقا همونه که شما فرمودید، فروپاشی تمدن هاست. و متاسفانه به دلیل اینکه ادیان دیگر دستکاری شده و در اون دخالت های انسانی وجود داشته، حتی در آیین یهود هم این موضوع، خود خاخام های یهود به این موضوع معترفن که کتاب های آسمانی بنا به شرایط تغییر میدن، درش مواردی رو خودشون معترفن که تغییراتی در صورت گرفته. و این موضوع باعث شده که پیروان این ادیان هم نتونن ریسمانی رو به دست بیارن که چنگ بزنن و نجات پیدا بکنن از این مرداب.
بله. آقای دکتر، خب نام ناجی قلابی ایران یعنی رضا پهلوی هم در این موضوع هست و توییت در واقع رضا پهلوی رو هم مطمئنا شما دیدین درباره حضورش در جزیره شیطانی.
بله.
واقعا با این فساد و با این باطلاقی که توش گیر کردند، ادعای نجات ایران رو دارند و واقعا یعنی دیگه مضحکه است. در این خصوص هم نگاه تحلیلی شما رو کوتاه در حد 2 دقیقه اگر بشنویم ممنون خواهم بود.
استاد، من ابتدا یک مزاحی بکنم و بگم این تفلک گناه داره، اینقدر از بین به قلوفتنی تحقیرش نکنید، این چیزی برای باختن نداره. موضوع در حدیه که حتی ترامپ هم بهش معترض شد و گفت این همه هزینه‌ای که ما برات کردیم رو من ازت پس میگیرم، چون تو نتونستی اون خواسته هایی که ما ازت داشتیم رو در اختشاشات ایران برآورده بکنی. وقتی که اون بهش میگه این مردمی که اومدن تو خیابون، گفت اینها رو تو نیاوردی، اینها رو، حالا بهش اشاره کرد که چه موضوعاتی باعث شد تا اینها این گروه های تروریستی بودن که وارد شدن در خیابون و این اقداماتی که صورت گرفت رو ما انجام دادیم، تو حتی این کارم نتونسته بکنی و اون هزینه هایی که من برای تو کردم و اون پول هایی که بهت دادم رو ازت پس میگیرم. ببینید این فرد اینقدر حقیره که حتی جریانی که داره از اون سوء استفاده میکنه باهاش این گونه برخورد میکنه. به لطف خدا الحمدلله ملت شریف ایران هم آگاه شدن، حتی اندک فریب خورده هایی که در موضوع اختشاشات شاید بنا به فراخوان هایی که این مفلوک میداد به خیابون ها میومدن، حالا فهمیدن که این اصلا قواره این موضوع رو نداره
واقعا.
که بخواد به عنوان یک لیدر، نه به عنوان رهبر، نه به عنوان حالا تخیلات خودش پادشاه، به عنوان یک لیدر گروهی هم حتی توانمندی نداره که بخواد یک جریان رو لیدری بکنه و به نظر من به همونجا بمونه و با
اصلا جای بحث نداره واقعا.
با پول، واقعا با پولهایی که از مادرش خرجی، پول تو جیبی هایی که میگیره و اونها هم که پولهایی که از ملت ایران به یغما برده شده، چون بزرگ جزء پنج بزرگ کلاهبردار تاریخ جهان هست پدر یعنی محمد رضا پهلوی ملعون، با همون پولاش بازی بکنه. اون حتی کنترل توان کنترل خانواده خودش رو هم نداره. حالا در رسانه ملی صلاح نیستش که ما اشاره بکنیم، ولی خدا رو شکر دنیا میدونه که این در چه حدیه و توان کنترل خانواده خودش رو هم نداره.
بله واقعا این هم یک رسوایی دیگه براشون دیگه واقعا.
اشاره بکنم استاد که دامادش یهودیه.
بله،
یعنی نفوذ جریان‌های صهیونیستی در این گونه روابط و این گونه خانواده‌ها به این صورته که مثل ترامپ که دامادش کوشنر یهودیه، داماد این مفلوک هم یهودیه و تحت امر داره اجرای اوامر میکنه.
بله واقعا هیچ حرفی در این خصوص نیستش و دیگه اون چیزی که باید مشخص بشه و گفته بشه آشکار رسوایی‌های پی در پیشون و این در واقع مطلبی که شما اشاره کردید دیگه اصلا جای بحث نیست. خیلی ممنونم آقای دکتر نجار، سپاسگزارم ازتون، امیدوارم همیشه تندرست باشید. خیلی ممنونم، استفاده کردیم. یا علی مدد، خدا حافظتون.
خدا نگهدار،
خدا حافظشون. سپاسگزارم، با ما همراه باشید و امیدوارم که در ادامه هم فرصت داشته باشید برنامه‌های ما رو بشنوید. ارتباط دیگری داریم، فکر کنم آقای احمد رضا عامری تا دقایق دیگر با ما همراه خواهند بود راجع به اتوبوس هایی که در واقع افزایش قیمت دارن، افزایش 25% قیمت بلیت اتوبوس برون شهری که موضوع مهمیه و حتما در این خصوص توضیحات تکمیلی رو از آقای عامری خواهیم گرفت و ایشون هم توضیحات کافی رو خواهند داد که الان پشت خط ارتباطی هستن. آقای احمد رضا عامری، سخنگوی اتحادیه تعاونی های مسافربری کشور، سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
منم جناب احسادی عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید. آقای عامری، افزایش 25% قیمت بلیت اتوبوس های برون شهری، توضیحات و جزئیاتش رو از زبان شما بشنویم.
ببینید، تنها نرخی که تین مملکت سال داره و نظم و نظام داره نرخ حمل و نقل مسافریه.
بله
دیگه، هم چیزی شما سراغ ندارید
خب
که مثلا سال به سال افزایش نرخ داشته باشه، بعدم با مثلا 25% چند برابر شده. مثلا ناوگانی که مثلا 5 سال قبل 800 میلیون بوده الان از 44 میلیون هم رفته بالا. یا لاستیک، صحبت از لاستیک های برند، حالا اسم نیاریم تبلیغات بشه،
بله،
از 130 میلیون رفته بالا.
هر سال اول اسفند این افزایش اتفاق میفته؟
نه، به هر حال ببینید، ماه رمضان که اولین بار این اتفاق افتاده.
بله،
اونقدر دیگه دولت مردان و همه همت به خرج دادن رو این بحث و نداشته تا رسیده به اینجا.
بله،
ولی معمولا پایان سال هر ساله داریم ما، حالا امسال مصادف با ماه مبارک رمضان هم شد.
بعد نرخ‌های جدید از ابتدای اسفند ماه دیگه لازم الاجرا شده دیگه، یعنی الان
بله دیگه این که لازم الاجرا عرض کردم که تنها نرخ سالانه نرخ حمل و نقل مسافریه، بقیه نرخا که از این مغازه به اون مغازه فرق داره.
بله، حالا وضعیت اتوبوس ها رو هم برامون بگید، اتوبوس های برون شهری وضعیتشون و اینکه الان در واقع ما کمبودی در این قضیه داریم، بحث امنیت سفر، بالاخره سفرهای نوروزی هم
هر حال امنیت سفر خدا رو شکر در مقایسه با بقیه جاهای مملکت و مدل های دیگه حمل و نقلی، حمل و نقل اتوبوس انصافا امن‌تره.
بله.
و یه واقعیتیه با توجه به شرایطی که داریم خدا رو شکر، اینکه بخشی از ناوگان حمل و نقل مسافری برای ما زیادش هم از شبکه خارج شده، اونم متاسفانه هست.
بله.
اون نرخ حمل و نقل و مشکلات و موزلات که تو بخش حمل و نقل هست، در حال خیلی از حمل و نقل برون شهری جدا شدن و مشغول کارهای دیگه شدن.
الان در آستانه نوروز که هستیم، این در واقع خدماتی که میخواد ارائه بشه به تناسب همین افزایش قیمت بلیت چگونه هستش؟ آیا شرایط ویژه‌ای برای
افزایش قیمت بلیت رو
بله
شما هی بهش اشاره نفرمایید؟
خب نه، این الان موضوع هستیم، میخواد ببینیم که در دوالش
من نمیدونم، به عنوان یک شهروند
بله
خرید میکنید،
بله
چیزایی که خرید میکنی یک ماه پیش با امروز فرق کرده.
بله.
خب
الان هممون هر جا میریم به نونوایی میگیم چرا نون گرونه، میگه نمیدونم ماست گرونه، به اون یکی میگیم میگه اون یکی گرونه، این که دلیل نمیشه. الان میخوام ببینم خدماتی هم داده میشه در قبال افزایش،
اینا یه چیزاییه که ما باید یه جایی وایسیم که بتونیم اداره کنیم امورو. هر کسی هر کاری نخواد بکنه، نون گرونه نونو میشه کوچیکو بزرگش کرد، ولی مسافره که ما نمیتونیم، زبونم داره حرفم میزنه. یعنی الان 25% امکان نداره بشه یک دینار این ور اون ور کرد، ولی نون حالا اگه قیمتش هم که دیگه میخرید از همه راحتتر نونه که
بله.
کوچیک میشه، بزرگ میشه، کنجد بهش میخوره، هر جوری خواستن میدن.
آیا عامری عزیز، من سپاسگزارم از توضیحات شما، فقط یک سوال، یعنی واقعا الان اصلا اشاره نمی کنم، اصلا افزایش من اشاره نمی کنم، میگم برای سال جدید، برای اینکه مسافرها با خیال راحت تردد بکنن، شرایط خوبی فراهم بشه، خدمات ویژه‌ای هم در نظر گرفته شده؟
مسلماً این طبیعت حمل و نقل جنوبالی، حتما مسافر ما دوران الان اگه نیستی قدیما بودی،
بله
این بخش حمل و نقل تنها بخشیست که این جمعیت بالای 85 میلیونی این مملکت رو در این ایام جابجا میکنه و خدا رو شکر تا الان که بنده افتخار صحبت با حضرت عالی دارم شرمنده این بزرگواران در این ایام نشدیم.
بله.
گرچه متاسفانه به خاطر شرایط موجود مملکت و تحریم و مشکلات از نظر استانداردهایی که باید عزیزان هموطن استفاده کنن شرایط خاص محرومن و عذرخواهیم ازشون، ولی نگران نباشن، ایشالله که حمل و نقل کما به سابق، الان سال هاست دیگه برای 48 سال انقلابه که این حمل و نقل در خدمت هم میهنان عزیز و بزرگوار بوده و الان هم هست و آرزو میکنیم که ایشالله شرمندهشون نباشه.
بله، سپاسگزارم ازتون آقای عامری، قدر زحمات شما رو میدونیم و امیدواریم که همه همکاران شما هم موفق باشن. تا سلامی دیگر، خدا حافظتون.
خدا حافظ.
یه علی مدد، خدا حافظ.
علی یارت.
خدا حافظ.
ایران در پناه قرآن. 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 1 تا 15 اسفند 1404 مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مرکز عالی قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
وقت بخیر، خیلی ممنونم که همراهمون هستید و ساعت 10:30 هست. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. خیلی ممنونم از اینکه تا به این لحظه ما رو همراهی کردید و شنیدید. تا ساعت 14 در خدمت شما هستیم.